الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در خبرین متعارضین که بین دلالت آن دو تعارض مستقر هست و جمع عرفی وجود ندارد، اگر سند این دو خبر قطعی نبود، آیا تعارض به سند این دو سرایت میکنه و یا نه دلیل حجیت سند هر دو خبر رو شامل میشه، فقط بین دلالت این دو تعارض هست که سه ثمره برای این نزاع ذکر شد. خلاصه عرض ما این بود که ما عرض کردیم که اگر مثل این روایت مراغی که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، دلیل حجیت خبر ثقه بود، ما ملتزم می شدیم به این که تعارض بین سند این دو روایت نیست، وجهی نداره دلیل حجیت خبر ثقه شامل این دو خبر نشه اگر اثر عملی داشته باشه، کما هو المفروض. این که بگیم ثبوتن تعارض سرایت میکنه به سند این دو روایت که مدعای بحوث هست، وجهی نداره. ولو ما بگیم مفاد حجیت خبر ثقه امر به عمل به مفاد خبر ثقه است، تنجیز مفاد خبر ثقه است، اما حیثی است، امر به عمل به مفاد خبر ثقه است از حیث الغاء احتمال کذب راوی، نه اینکه اگر شک در حجیت ظهور آن هم داشتیم باز باید عمل کنیم به ظهور و مفاد خبر ثقه. این رو ما از دلیل حجیت خبر ثقه نمیتونیم بفهمیم. دلیل حجیت خبر ثقه اگه تعبد به علم به صدور باشه که مدعای مرحومای خوئیه، که ربطی به حجیت ظهور نداره. هر کجا اثر عملی داشت تعبد به صدور خبر، ولو خبرین متعارضین از لغویت خارج شد تعبد به صدور، دلیل تعبد به صدور میتونه شاملش بشه. و اگر هم بگیم مفاد دلیل حجیت خبر ثقه، تنجیز حکم واقعی است که مفاد خبر ثقه است، امر به عمل به مفاد خبر ثقه است که مختار بحوث هست و ما هم بعید نمیدانیم این مطلب را. ولی باز این که در بحوث گفتن از این امر واحد به عمل به مفاد خبر ثقه انتزاع میکنیم حجیت سند و حجیت ظهور را، یک چیز است، از هم قابل تفکیک نیست. نخیر، امر به عمل به مفاد خبر ثقه ای که دلیل حجیت خبر ثقه میگه حیثی است، از حیث عدم اعتناء به احتمال کذب راوی است، نتیجه این میشه که اگر ظهورش هم حجت نبود ولی اثر عملی دیگری داشت، مثل اینکه نتیجهش این بود که ما اخذ به قدر متعقن کنیم در این دو حدیث متعارض، ثمن العذره سهتون رو هم کنیم بر عذره ما لا یؤکل، ثمن العذره لا بأس به رو هم کنیم بر عذره ما یؤکل. خب اینو بار میکنیم، این که در بحوث گفتن نمیتونه دلیل اعمل به خبر ثقه هر دو خبر رو بگیره مستلزم غیر محال هست، هم عم بشیم به عمل به مفاد ثمن العذره سهتون، هم عم بشیم به عمل به مفاد ثمن العذره لا بعصبه. این به خاطر مبنای بحوثه که میگن دلیل حجیت خبر متکفل امر فعلی است به عمل به مفاد خبر، یک امر است. اگر این امر به عمل به مفاد خبر ثقه بخواد هر دو خبر رو بگیره، این مستلزم محاله. ما میگیم نه، امر فعلی نیست به عمل به مفاد خبر ثقه، امر حیثی است. از حیث احتمال کذب راوی ما امر میکنیم شما را به عمل به این خبر ثقه، اما اینکه ظهورش حجت هست یا نیست، این رو باید از خارج احراز کنید. حالا در اینجا تعارض کردن، ظهورها حجت نیستن، ببینید اثر دیگری ندارند. خب مدعی میگفت اثرش این است که کأنهو از خود امام شنیدیم این دو حدیث را، احتمال تقییم که نمیدیم. اگر از امام میشنیدیم این دو حدیث رو و احتمال تقییه نمیدادیم، خب چه میکردیم؟ گفتیم حتما مراد امام از ثمن العذره سهتون ثمن عذره ما لا یؤکل است و از ثمن العذره لا بأس به ثمن عذره ما یؤکل است. حالا همینو بگیم. مشکل ما اثباتی بود. ما گفتیم آقا لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، سندش ضعیفه، روایات دیگر هم صحیح همیاریس عمدش، که اون تعبیر که میکنه میگه فسمع لهما و اطع، انصراف داره از خبرین متعارضین. عرف شامل نمیدونه این حدیث رو نسبت به جایی که دو تا حدیث متعارض از ثقه به ما رسیده. فسمع لهما و اطع، خود چه کار کنیم؟ هم اطاعت کنیم این راوی را که میگه ثمن العذره سهتون، هم اطاعت کنیم این راوی را که میگه ثمن العذره لا بعصبه. اصلا این انصراف داره از این فرض تعارض، و الا اشکال ثبوتی در کار نیست. قبل از این که وارد ثمرات بشیم و بررسی کنیم ثمرات سگانه‌ای رو که مطرح شد، اون تقریبی که در مباحث الاصول مطرح شد رو یک توضیحی بدم. در مباحث الاصول گفتن اگر کسی این مبنا رو انتخاب کنه، بگه که حجیت سند مطلقه، مشروط نیست به حجیت ظهور، ولی حجیت ظهور مشروط است. چرا؟ برای اینکه موضوع حجیت ظهور، ظهور کلام امام است، و الا کلام زید و عمر که اثر شرعی ندارد، ظهور داشته باشد یا نداشته باشد. موضوع حجیت ظهور کلام صادر از امامه. دلیل حجیت سند موضوع حجیت ظهور را که الکلام و صادر را من الامام هست احراز میکنه. فرق این تقریب با تقریبی که به عنوان تقریب دوم در بحوث ذکر شد و ما اختیار کردیم اینه، در تقریب دوم بحوث اصلا ربطی به هم نداشت حجیت سند و حجیت ظهور. حجیت سند مطلق بود منتها مشروط بود به عدم لغویت. حجیت ظهورم میگفت این ظهور کلام راوی موضوع حجیت هست به شرط این که از سایر جهات مشکل حل بشه. مثل شما استصحاب میکنید این زید عادل است، استصحاب هم میکنید فرض کنید که این زید عالم است. خب هر کدام جزء موضوع رو احراز میکنند، منتها باید لغو نباشه این استصحاب ها. اینجا هم دلیل حجیت سند میگه این که محمد ابن مسلم گفت تجب صلاة الجمعه، احتمال خطا محمد ابن مسلم رو بهش اعتنا نکن و ظهور این خبر هم حجته، دو تا مطلب مستقل. البته اگر یکی از این دو باشد و دیگری نباشد موجب لغویت بشه، مثلا ظهور حجت نباشه فقط سند بخواد حجت باشه و این باعث بشه لغو بشه حجیت سند، خب از باب محظور لغویت منتفی میشه حجیت سند. اما ربطی به هم ندارند این دو حکم، حجیت سند به شرط اثر عملی، حجیت ظهور این خبر به شرط اثر عملی، دو تا حکم مستقل. تقریب ثانی اینو میگفت. تقریب رابعی که در مباحث هست میگه نه، حجیت سند موضوع حجیت ظهور را که ظهور کلام امام است احراز میکنه. طبق این تقریب مرحوم آقای سعد گفتن که بازم ما ملتزم میشیم به تعارض بین دلیل حجیت سند این دو حدیث. چطور؟ خوب دقت کنید. ایشون میگن که ما اول یک مبنایی رو به شما بگیم بعد تطبیق کنیم بر مقام. اول ممکنه فکر کنید این مبنا ارتباط با مقام نداره، بعد که دقت کردید میبینید تطبیق میکنه بر مقام. این مطلب چیه؟ ایشون فرمودن که یه بحثی هست در اصول دوران ام بین تخصیص و تخصص. مثلا مولا گفته اکرم کل عالمن، ما میدونیم زید خارج است از این عموم، اما نمیدونیم جاهلون خارجون عن هذا العموم تخصصا یا عالمون خارجون عن هذا العموم تخصیصا. دوران هم بین تخصیص و تخصصه. خب مرحوم شیخ انصاری گفته اصالت و عدم تخصیص در خطاب اکرم کل عالمین جاری میکنیم، ثابت میشه که زید تخصصا خارجه، زید تخصصا خارجه، ولذا ثابت میشه زید جاهله، که این خیلی ثمرات فقهیه داره. بزرگان بعد از مرحوم شیخ این رو نپذیرفتن. صاحب کفایه اشکال کرده گفته سیره عقلاییه ما نداریم بر این که بیان در این موردی که می دانن زید خارج است شک دارن در کیفیت خروج، که خروج تخصصی یا تخصیصی، بیان اصالت العموم جاری کنند. اثرش اثبات تخصص باشه. همچون سیره و غلایی نداریم. در مباحث الاصول گفتن بله این حرف خوبی، چون به لحاظ حکم عام ما شک نداریم که حکم عام شامل زید نمیشه، فقط شما میخواید احکام دیگر را که برای جاهل بار شده بیایید برای زید بار کنید، بگید اصل این است که این عموم تخصیص نخورده، پس معلوم میشه زید جاهل بوده. حالا که زید جاهله احکام جاهل رو هم برش بار میکنیم، ارشاد جاهل واجبه، باید بریم ارشادش هم بکنیم. بله در مباحث گفتن ما نظر صاحب کفایه رو اینجا قبول داریم، اما گاهی یک عموم نیست، دو عمومه. اکرم کل عالم، اکرم کل هاشمی، دو عموم. و ما علم تفصیلی نداریم به خروج زید از اکرم کل عالم، علم اجمالی داریم. یا زید از اکرم کل عالم خارجه اما تخصیصاً و تخصصاً، یا امر از اکرم کل هاشمی خارجه اما تخصیصاً و تخصصاً. علم نداریم به خروج زید تفصیلاً، نه شاید زید عالمان و مشمول لعموم اکرم کل عالمه، در حالی که در فرض قبلی میگفتیم اگر زید عالم است یقینا خارج از تخصیص است. اما در مباحث گفتن بابا این مثال دومی که زدیم علم تفصیلی نداریم که اگه زید عالم قطعا تخصیصا خارجه، نه ممکنه داخل باشه در عموم. علم اجمالی داریم که یا زید خارج است از عموم اکرم کل عالم اما تخصیصا و تخصصا، یا امر خارج است از عموم اکرم کل هاشمی اما تخصیصا و تخصصا. اینجا اصالت العموم در هر کدام از این دو عام فی حد نفسه جاریه، به لحاظ حکم عام ما شک داریم، شاید اکرم کل عالمن شامل زید باشه. علم دارید شامل نیست؟ نه شاید شامل باشه. شاید اکرم کل هاشمیین شامل امر باشه. اینجا اصالت و عموم، اصالت و عدم تخصیص اثر عملی داره. شاید اکرم کل عالمن شاید شامل زید باشه، یعنی شاید زید عالمان و یجب اکرامو. حالا اجازه بفرمایید. شایدم هاشمیون یجب اکرامو. پس علم نداریم به خروج یک فرد تفصیلا تا بگیم چه اثری داره اصالت العموم. اینجا ایشون فرموده اصالت العموم جاری میشه، چون هر عامی رو که حساب کنیم شک داریم در شمول حکم عام نسبت به این فرد که مورد نظر هست. حالا این کبرایی که در مباحث الاصول انتخاب کرده این رو بگم نتیجه چی میشه، ولو خود مباحث الاصول تصریح نمی کنه. نتیجه این بیان مباحث الاصول اینه، من که احتمال خروج تخصصی هر دو رو میدم، این اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالم که ثابت نمی کنه زید واجب الاکرامه، فقط میگه اگر زید عالم باشه واجب الاکرامه، اما من نمیدونم عالمه یا جاهله. اکرم کل هاشمی هم اصالت و عدم تعظیم میگه اگه امر هاشمیه واجب الاکرامه، اما آیا امر هاشمیه یا هاشمی نیست من نمیدونم. اثر این اصالت و عدم تخصیص ها چیه؟ میدونید اثر چیه؟ اثرش اینه اگر جاهل بودن زید یک اثری داره، وجوب ارشاد او، غیر هاشمی بودن امر یک اثر داره، وجوب اخراجش از این مدرسه‌ای که وقف بر ساداته. اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالم جاری میشه. میگه اگه زید خارج شده، تخصیصا خارج نشده، اینه دیگه، اگه زید خارج شده، اصالت العموم در اکرم کل عالم که در مباحث و اصول جاری میکنه اثرش اینه دیگه. اگه زید خارجه، اگه خارج نیست که هیچ، اگر خارجه اصل اینه که تخصیصا خارج نیست، یعنی تخصصا خارجه. لو کان خارجن فهو خارجون تخصصا. اصالت العموم در اکرم کل هاشمی هم میگه لو کان امرون خارجن ان هذا العموم فهو خارجون تخصصا. و من که میدونم یکی از این دوتا خارجن، علم اجمالی به خروج احد الفردین دارم، نتیجه این بیان مباحث اینه، علم اجمالی پیدا میکنم، حجت اجمالیه پیدا میکنم که یا زید خروج تخصصی داره از اکرم کل عالم، یعنی زید جاهله، یا امر خروج تخصصی داره از اکرم کل هاشمی، یعنی امر هاشمی نیست. وقت باید زید رو ارشاد کنم و امر رو هم از مدرسه وقف بر سادات بیرون کنم. این نتیجه مطلب مباحث الاصوله که انصافاً حالا ما مثل آقا عجله کنیم زودتر بگیم، اصلا وجهی برای این تفصیل نمیبینیم. به هر دلیلی با اصالت و عدم تخصیص نشه اثبات تخصص کرد، فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی. شما در همین علم اجمالی هم به لحاظ حکم عام که نمیخوای اثر بار کنی، میخوای احکام علم اجمالی به تخصص رو بار کنی، و الا حکم عام رو که نمیخوای بار کنی، چون نمیدونی که زید عالمه یا نه، نمیدونی امر هاشمیه یا نه، شاید نه زید عالمه نه امر هاشمیه. شما تو این علم اجمالی چه کار میخواستید بکنید جناب آقای سر؟ خب میخواستید با این کارتون احکام تخصص احد و همای لابعینه رو بار کنید. اگر این احکام تخصص بار میشه با این اصالت العموم، خب تو اون مثال علم تفصیلی هم بار کنید. تو علم تفصیلی به این که زید از اکرم کل عالم خارج شده، نمیدونیم تخصصا خارج شده یا تخصیصا، اونجا احکام تخصص رو بار کنید. اگه به لحاظ حکم عام میگید اثر ندارد این اجرا اصالت العموم، در علم اجمالی هم همینه، چه فرقی میکنه؟ حالا این اشکال مبنا، ببینیم آیسر چجور بر مقام تطبیق کرده این مبنا رو. ایشون فرمودن که آقا ببینید این سمن العذرت سهتون و سمن العذرت لابعصبه، دو تا خبر زنی و صدور هست و زنی و دلاله دیگه، دو تا عمومه دیگه. ما میدانیم که ظهور یکی از این دو خطاب حجت نیست، یقیناً اگر هر دو خبر صادر شده باشد امام، عدم حجیت ظهور احد هما میشه من بابل چی؟ تخصیص. چون موضوع حجیت ظهور از ظهور و صادر من الامامه، اگه هر دو خبر صادر از امامه، پس ظهور کلام صادر از امام هست و حجت نیست، میشه تخصیص. آی صد گفتن چون علم تفصیلی که نداریم که این ظهور خطاب ثمن العذرت صحتون حجت نیست، علم تفصیلی که نداریم ظهور ثمن العذرت لا بأس به حجت نیست، علم اجمالی داریم که عهد و ظهور این حجت نیست، از باب اینکه محال هر دو ظهور با هم حجت فعلیه باشه. میشه مثل همون مثال علم اجمالی به خروج زید از خطاب اکرم کل عالم، یا خروج هم از خطاب اکرم کل هاشمی. چجور اونجا اصالت و عدم تخصیص جاری میکرد؟ میگفت بگو که تخصیص نخورده از اکرم کل عالم در زید، اکرم کل هاشمی هم در ام تخصیص نخورده، یعنی کل ما کان خارجن فهو خارجون تخصصن. آیست گفته اینجا هم همینو میگیم، میگیم اون ظهوری که حجت نیست، چون هر دو ظهور که نمیتونه حجت باشه، اون ظهوری که حجت نیست انشاءالله از خطاب ظهور و کلام الامام حجتون تخصیصا خارج نشده است، پس تخصصا خارج شده است، یعنی پس اون کلام صادر من الامام نیست. دلیل حجیت سند از اون طرف میگه من که داشتم میگفتم هر دو خبر صادر از امامه، دلیل حجیت سند میگفت این کلام ثمن العذرت سهتون صادر از امامه، ثمن العذرت لابعصبه هم صادر از امامه، اصالت و عدم تخصیص در دلیل ظهور و کلام الامام حجه، میگه یکی از این دو خبر که ظهورش حجت نیست بگو انشاءالله از باب تخصص است، یعنی از این بابت که ظهور کلام صادر از امام نیست، نه این که ظهور کلام صادر از امامت و تخصیصا حجت نیست. خب پس اصالت و عدم تخصیص در از ظهور کلام الامام حجتون، میگه بگو انشاءالله اونی که حجت نیست از این دو ظهور، ظهور کلام صادر از امام نیست، در حالی که دلیل حجیت سند میگه هر دو ظهور صادر از کلام امامه. این تعارضی است که در مباحث الاصول درست کرده، شاید تعارض میشه. دلیل حجیت سند میگفت این ثمن العذرت سهتون ظهور صادر من الامام، ثمن العذرت لا بأس به میگه ظهور صادر من الامام، اینو داشته باشید. اصالت و عدم تخصیص در دلیل ظهور و کلام الامام حجتون، میگه آقا شما که میدونید این دو ظهور هر دو با هم حجت نیستن، چون محال هر دو حجت فعلیه باشند، دو تا کلام صادر از امام هر دو حجت فعلیه متناقضه، این که نمیشه. اصالت و عدم تخصیص در دلیل ظهور و کلام الامام حجتون، میگه بگو انشاءالله این ظهور و کلام الامام حجتون تخصیص نخورده، تخصصا شامل این مورد نمیشه. تخصصا شامل این مورد نمیشه یعنی چی؟ یعنی این مورد ظهور کلام صادر امام نیست، در حالی که دلیل حجیت سند میگفت هر دو ظهور صادر از امام است، با هم تعارض و تساقط میکنند. این بیان مباحثه. بله، یک اشکال مبنایی ما به ایشون داریم که آقا اصلا این اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص چه فرق میکنه مورد علم تفصیلی به خروج یک فرد یا مورد علم اجمالی به خروج عدد الفردین؟ اگر به لحاظ حکم عام اثر نداره، چرا؟ برای اینکه من میدونم این دو تا ظهور حجت نیست، یکیشون علم اجمالی دارم بعد حجیت عدد الظهورین، پس از ظهور الصادر من الامام حجتان میدونم شامل یکی از این دو مورد نمیشه، ترجیح یکی بر دیگری هم بلا مرجعه. فقط اثری که میخوای بال کنی میخوای بیای نمک رو زخم ما بپاشی، بگی اصالت و عدم تخصیص، میگه پس اون ظهوری که حجت نیست ظهور کلام امام نیست، یعنی اون ظهوری که حجت نیست اصلا از امام صادر نشده. بعد بگیم تعارض میکنه با دلیل حجیت سند که میگه این دو تا ظهور هر دو از امام صادر شده. خب این اثر عملی نداره، اون مبنای اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص درست نیست ولو در مورد علم اجمالی به خروج احد الفردین. این اشکال مبنایی به مباحث الاصوله و ما هیچ توجیهی نمیبینیم چرا ایشون این تفصیل رو داده اینجا. ولعل البحوث که اعرض عن هذا التفصیل، چون فکر کردن دیدن این تفصیل درست نیست، بعدیا میان اشکال میکنن، گفتن خودمون زودتر حذفش کنیم دیگران اشکال نکنن. یک اشکال مبنایی هم داریم آقا، حالا تو اون مثال اکرم کل عالم یه عمومی داریم، اکرم کل هاشمیان یه عمومی داریم، حالا اجرا اصالت و عدم تخصیص برفرض بکنید، اثرم بار کنید، علم اجمالی دارید، یا زید خارج از تخصصن یا امر، زید بیچاره رو برید ارشاد کنید، لیت از سیات و علا رؤوس اصحابی لیتفقه و فدین، بگید باید ولو با ضرب جاهل رو واداره به تعلم بکنیم، چهار تا سیلی هم بزنید به زید. میگن آخه زید چرا سیلی بهش میدید؟ چون میگه اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالم ثابت کرد، یا زید جاهله فیجب و ضربه مقدمتا لتفقه و فدین، یا امر هاشمی نیست فیجب و اخراجه من المدرسه. گیرم حالا تو اون مثال دلتون رو خوش کردید با این حرفا، آخه در مقام که ما اطلاقی نداریم در حجیت سند، اطلاقی نداریم در حجیت ظهور. بابا دلیل حجیت ظهور سیره و غلاست، سیره و غلایی هم در اینجا بر حجیت این ظهور هاست که میدونیم یکیشون حجت نیست ولو از باب تخصص. دلیل حجیت سند هم همینجوره، ولذا ما میگیم چون اطلاق اثباتی نداریم، ولذا میگیم سند خبر این متعارضین مشمول دلیل حجیت نیست، و الا اگر اطلاق اثباتی بود لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، اگه سندش خوب بود مشمول سند خبرین متعارضین میشد. اما ببینیم آیا اون ثمرات بار میشه یا نه اون ثمرات بار نمیشه. حالا اجازه بفرمایید. ما حالا بحث ثمره نکردیم هنوز، اشکال مبنایی کردیم. حالا اجازه بفرمایید. راجع به اون ثمرات سگانه ببینیم، حساب کنیم. ثمره اولین بود که میگفت همین مثال ثمن العذرت صحتون و ثمن العذرت لابعصبه. خب اگه از خود امام میشنیدیم چیکار میکردیم؟ فرضین قطعی الجهستا، احتمال تغییر در هیچ کدام نیست، گفتیم حتما امام که فرمود، من خودم شنیدم، احتمال تغییر هم که نمیدم، پس حتما مراد ایشون از ثمن العذرت صوتون عذره مالایوکله، و حتما مراد ایشون از ثمن العذرت لابعصبه عذره یوکله. ثمره اولین بود که حالام که تعبد به سند این دو خبر شدم باید همینو بگم دیگه، که انهو امام داره میفرماد ما قال لک فعنی یقول، هرچی میگه از طرف من میگه، که انهو خودت چنیدی از من، که ظاهرا در کتاب اعضوا و آرا میخوان این ثمره رو ملتزم بشن و بپذیرن. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت سند هر کدام با دلیل حجیت ظهور دیگری طرف معارضه است. چطور؟ ثمن العذره لا باس به، یه قدر متعقنی داره، عذره مالا یوکل، عذره یوکل، ثمن العذره لا باس به. اما نسبت به شمولش راجع به عذره مالا یوکل در حد ظهور دیگه، نس که نیست. دلیل حجیت ظهور میخواد اینو شامل بشه. معارضش چیه؟ خوب دقت کنید، معارضش دلالت ثمن العذره سهتونه، اون که دلالتش بر سهت بودن عذره غیر معقول لم به نصوصیه است و از باب قدر متعقنه، اون که دیگه ظهور نیست، اون دیگه نسه در این که بابا قدر متعقن از ثمن العذره صوت و نظره مالایکله. وقت حالا که اینجور شد، دلیل حجیت ظهور ثمن العذره لا باس به درگیر میشه با دلیل حجیت سند ثمن العذره صوتون. چرا؟ برای اینکه با حجیت ظهور که درگیر نیست، اون دیگه ظهور نیست، اون نسته، نست یعنی قدر متعقن. میشه بگیم اون کلام از امام صادر شده ولی شامل عذره مالایکل نمیشه؟ ثمن العذره صوتو میشه؟ که نمیشه که، اخراج قدر متعقن مستهجنه. ولذا دلیل حجیت دلالت ثمن العذره لا باس به معارضش دلیل حجیت سند ثمن العذره صوتونه. آقا تعارض اینجا اصلا بین ظهوره نیست، تعارض بین ظهور یک خطاب و سند خطاب دیگر است. آقا چرا ضایع میکنید حرفو؟ بحث در این بود که تعارض بین دو دلالت میمونه یا سرایت میکنه به سندین. بحث در این بود، ما میگیم تعارض اینجا بین دلالتین نیست، چون ثمن العذره لا باس به ظهور، این ظهور که با نص تعارض نمیکنه، چون جمع عرفی ندارن، این ظهور طرف معارضش سند ثمن العذره سهتونه. تعارض بین سند ثمن العذره سهتون و دلالت ثمن العذره لا باس به میشه و از اون طرف هم همینطور. ولذا اینطور نیست که بگیم دلالت این تعارضا تساقطا و سندان سلیمان عن المعارضه، دلالت این که تعارضا تساقطا. این مثال درست نیست، تأمل بفهمید انشاءالله تا فهمید.